دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی محکومیت همه پرسی کریمه امروز برگزار می شود. نخست وزیر مالزی می گوید دستگاه های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. و اخضر ابراهیمی روز یک شنبه به تهران می رود. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یک شنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. دیپلمات ها گفتند روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد. با این حال سامانتا پاور نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت گفته است مطرح کردن پیشنویس با هدف نشان دادن انزوای بیشتر روسیه صورت گرفته، چرا که به گفته خانم پاور روسیه در مسیری غیر صلح‌آمیز قدم گذاشته است. روز جمعه نیز نشست 6 ساعته وزیران خارجه آمریکا و روسیه بدون نتیجه به پایان رسید. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور ساعتی پیش در کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و در این باره مطالبی رو بیان کرده. همکنون توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به کنفرانس خبری نخست وزیر مالزی نجیب رزاق. توماج بهت سلام میکنم، اگر که مایلی آغاز کنیم با کنفرانسی که امروز برگزار شد. این کنفرانس حاوی چه مطالبی بود و چه نکته‌ای رو بازگشایی کرد از این راز این هواپیما؟
بله، قبل از هر چیزی از نقطه‌ای رو در واقع بست. آقای رزاق به عنوان یک مقام رسمی، مهمترین مقام رسمی مالزی، امروز اعلام کردش که این احتمال رو در واقع به صورت خیلی جدی مطرح کرد که این هواپیما بعد از اینکه در واقع از صف ایرادان ناپدید شده مسیر خودش به یک چند ساعت ادامه داده و دو تا کوریدور هم در این میان مطرح شده، کوریدوری که به سمت شمال آسیا و منطقه قفقاز میره، کوریدوری که به سمت جنوب آسیا مناطق در واقع جنوب اقیانوس هند و اون طرف ها میره. اون چیزی که هست اینه که در واقع جستجو در قسمت دریای شرقی، دریای جنوب چین که تا به حال جستجوها عمدتا روی اون متمرکز بود، به طور کامل دیگه بسته خواهد شد و ادامه جستجو و صفحات برای پیدا کردن این هواپیما یا بازمونده های این هواپیما یا هر چیزی از این هواپیما الان متمرکز میشه به یک منطقه دیگه که البته یک منطقه بسیار بزرگی خواهد بود و بیش از این هم اطلاعات زیادی در واقع تا حالا نمیشه دربارش داد. به اضافه اینکه وقتی که صحبت از این شد که آیا هواپیما ربوده شده یا نه، خود آقای رضا دقیقاً نخواست به ربوده شدن هواپیما اشاره بکنه.
دقیقاً تو ماجرا مسئله‌ای که می‌خواستم بهش بپردازی همینه، اینکه در یک جای آقای رضاق میگه که احتمال یعنی هواپیما ربایی رو تایید نمی‌کنه، اما در کنارش مطالبی رو عنوان میکنه از اینکه کسی که در این هواپیما بوده و احتمال این میره که دستکاری کرده باشه اون خودش اطلاعات پرواز داشته.
در هیچ شرایط دیگه اصلا قابل تصور نیست، به خاطر اینکه این اتفاق به این شکلی که افتاده، یعنی کسی که هم این دستگاه رو از کار انداخته نه تنها تونسته دستگاه رو از کار بندازه بلکه به کار نویگیشن هم اطلاع داشته و میتونسته هواپیما رو برونه، اونم یک بوئینگ 777. درباره مثلا یک تراکتور یا یک ماشین معمولی صحبت نمی‌کنیم، در باره یک هواپیما بسیار پیشرفته صحبت می‌کنیم و این نشون میده که کسی که این کارو کرده یا کسانی که این کارو کردن کاملا به سیستم نویگیشن و پرواز و همه این چیزا آشنا بودن، به طوری که بوئینگ برای یک مدتی احتمالاً در یک فاصله بسیار زیادی مثلا 10000 متری به مسیر خودش ادامه داده. ولی باز هم میگم تایید نمی‌کنه بخش از رسانه‌های مالزی، حتی قرار از اینا فراتر گوشن و در تیتر عنوان مطلبشون گفتن که هنوز هواپیما ربوده نشده، یا مثلا میخوام بگم که هواپیما ربوده نشده. به هر حال این چیزی نیست که رسما تایید شده باشه، ولی حتما اونطوری که مشخصه و کاملا هم به نظر میرسه اینه که کسی این هواپیما رو به هر حال در این مسیر رونده.
یه اشاره کردی به مطبوعات مالزی، الان مطبوعات مالزی عمدتا واکنش هاشون چیه و بیشتر چه مطالبی رو در بر میگیره؟ تا چه اندازه این رو همونطوری که حالا یه بخشی اشاره کردی در مورد اینکه اعلام نمیکنن رو بوده شده، پی چه مطالبی میرن و چه چیزی رو روش انگوش میذارن؟
مطبوعات رسمی مالزی اون چیزایی که بیشتر تحت مطبوعات بزرگ، رسانه‌های بزرگ مالزی تقریبا عمدتا تحت کنترل دولت و حزب حاکمن که تقریبا همیشه این حزب حاکم حالت بر مالزی حاکم بوده و حاکم هست، تحت کنترل نه اداره میشن. معمولا اخبار خاصی رو منتشر نمی‌کنن به جز اخبار رسمی دولت یا بعضی وقتا هم بازنشر اخبار خارجی. مطبوعاتی که به احزاب اپوزیسیون در واقع مربوط میشن در طول چند روز گذشته انتقادهای زیادی رو کردن علیه دولت و به خصوص همونطوریم که قبلا هم گفتیم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مالزیایی ها بسیار فعال هستن و در اونجا هم انتقادهای خیلی شدیدی به دولت شده در بعضی موارد، به اضافه اینکه می‌دونیم که رسانه‌های چینی هم الان دوباره لبه انتقادها رو تیز کردن و از دولت مالزی می‌پرسن که از دولت مالزی می‌خوان که اخبار دقیقی بهشون بده. اون چیزی که تا حالا مشخص نبوده و به هر حال با کنفرانس خبری امروز آقای رزاق ما در واقع وارد یک مسیر کاملا جدیدی میشیم از این به بعد.
آیا الان کشورهای دیگه هم درگیر جستجو هستن غیر از خود مالزی و همطور ایالات متحده آمریکا که اعلام کرده بود؟
بله، همچنان کشورهای زیادی به مالزی در حال کمک کردن هستن. از بعضی از کشورها مثل ویتنام که در واقع تمرکز جستجوشون بر منطقه دریای جنوب چین بود جستجو رو قطع کردن، ولی همچنان میدونیم که کشتی‌های هندی تا همین چند ساعت گذشته داشتن جزایری در دریای آندامان، جزایر غیر مسکونی رو در دریای آندامان و هواپیماهای هندی هم همینطور داشتن اونجا دنبال در واقع هواپیما آدم احتمالاً آدمایی که ممکن اونجا باشن می‌گشتن. چینی‌ها هم گفتن که قرار متخصص بفرستن، به اضافه اون که همچنان کشورهای اندونزی، سنگاپور و کشورهای دیگه تایلند و اینا هم دارن کمک میکنن. مالزی به هر حال به برخی از مدارک در رادارهای اونا ثبت کردن احتمالاً احتیاج خواهد داشت که در روزهای آینده ممکنه بتونه اونها دسترسی پیدا بکنه.
سپاسگزارم. توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در کوالالامپور بود که ما رو همراهی میکرد و ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص هواپیمای بوئینگ 777 مالزی گذاشت که پس از روزها جستجو هنوز از سرنوشتش اطلاع دقیقی در دست نیست. اما یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأثیری نداشته باشه. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین‌المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. او دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا روز دوشنبه 26 اسفند ماه در شهر وین با هم دیدار خواهند کرد. در آستانه این دیدار یک مقام آگاه در دولت باراک اوباما که نخواسته نامش فاش شود گفته که اختلافات ایالات متحده آمریکا و روسیه بر سر اوکراین تاکنون روی توافقنامه ژنو تاثیر نگذاشته. بشنویم از سمیرا قرایی.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 23 اسفند اعلام کرد که اختلافات ایالات متحده و روسیه بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته است. این مقام آگاه در دولت اوباما ابراز امیدواری کرده که اختلافات روسیه و آمریکا بر سر اوکراین خطری را متوجه مذاکرات هسته‌ای ایران نکند. این مقام رسمی در یک کنفرانس تلفنی با تعدادی از خبرنگاران اعلام کرد که هفته گذشته مقامات آمریکایی و روس مفصل بر سر مسئله ایران گفتگو کردند. البته این گفتگوها تنها با مقامات روس نبوده و بین آمریکا و دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 نیز جریان داشته است. با افزایش اختلافات میان روسیه و غرب، مقامات غربی نگرانند که گفتگوهای هسته‌ای شکننده با ایران همچنین مذاکرات صلح سوریه تحت شعاع این اتفاقات قرار گیرند. اما مسئولیت توافقنامه ژنو به لحاظ حقوقی چگونه است و آیا مسائل سیاسی منطقه می تواند به لحاظ حقوقی تأثیری بر این توافقنامه داشته باشد؟ پاسخ بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین الملل را بشنوید.
چیزی که الان معروف شده به توافق ژنو سندی هست که اسمش از برنامه اقدام مشترک، یه نوعی سند بازی است که طرف های اون حتی امضاش هم نکردن. مجموعه خواست های مشترک دو طرف مذاکره است که در اینجا به عنوان یک سند مقدماتی اعلام شده. برای این سند باز هست و امکان این که مطالبی توسط طرف ها وارد این توافق بشه و در این جریان اثر بگذاره کاملا وجود داره و امکان این هست که وضعیت های جدید در زمینه محتوای توافق، چگونگی اجراش و چگونگی رسیدن به توافق نهاییش روی همه اینا میتونه اثر بذاره.
به گفته این مقام رسمی که به خاطر حساسیت این مسئله دیپلماتیک خواسته ناشناس بماند، برای حصول یک توافق جامع بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، تمامی طرفین باید متفق القول باشند و مقامات آمریکایی نیز بر این باور کلی‌اند که اگرچه بحران اوکراین بر آتش اختلافات میان روسیه و غرب دمیده است، اما روس‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران همچنان با غرب همکاری خواهند کرد، چرا که نمی‌خواهند یک دولت هسته‌ای دیگر در همسایگی خود داشته باشند. با این همه برخی از مقامات سابق آمریکایی اظهار نگرانی کردند که ممکن است مسکو به خاطر فشارهای آمریکا بر سر اوکراین مذاکرات را نادیده گرفته و رها کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است که اگر جهان به شرایط جنگ سرد بازگردد، همه چیز از جمله توافقنامه ژنو تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
وقایعی مثل بحران اوکراین ممکنه در کوتاه مدت تأثیر اساسی روی این حرفا نداره، چون سیاست‌های کلی کشورهای پنج به اضافه یک راجع به مسئله اتمی ایران دچار تحول نشده، ولی در دراز مدت اگر که این مسئله ادامه پیدا بکنه و ما شاهد بازگشت یک حالتی از جنگ سرد در بین روابط کشورهای مهم دنیا، شرق و غرب، روسیه و با کشورهای غربی در کشیم، این روی همه چی و من جمله مسئله اتمی ایران اثر خواهد گذاشت.
اختلافات بین ایالات متحده و روسیه بر سر بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. روسیه در جریان پرونده هسته‌ای ایران همواره حضوری برجسته داشته است. این کشور هم اجرای طرح ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر را در دست دارد، هم عضو هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است و هم عضو دائمی شورای امنیت و از این نظر یکی از مهمترین کشورهای گروه پنج به علاوه یک به شمار می رود. روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران از جمله کشورهایی بوده که بارها درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظر کرده و هم با مقامات ایرانی هم با مقامات آمریکایی درباره پیشرفت مذاکرات گفتگوهایی انجام داده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از سفر اخضر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داد. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. روزهای آخر اسفند، روزهای عید، روزهای خرید بهاری، شما امسال وضعیت قیمت‌ها رو چطور می‌بینید؟ آیا قدرت خریدتون به سال نسبت به سال گذشته بیشتر شده و اینکه خرید عید تا چه حد برای عموم شهروندان میسره؟ 2042221212211 در اختیار شماست تا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون بخش خاصه حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
خانم مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، وقتی اعلام می‌کنن که مواردی که اعلام شده سرپای بان گی‌مون خلاف واقعیته و در مورد تشابهش با گزارش های سالهای گذشته صحبت میکنه، خب این خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه در همه سالها مشکلاتی بوده برای دانشجوها، برای آزادی مطبوعات، در مورد اعدام ها، در مورد حقوق اقلیت ها، در مورد زندانیان سیاسی. این مشکل مال امسال نیست، مال سالهای قبل نیست، چندین ساله که این مشکلات هست و برای همین گزارش ها مشابهه و اینکه وجاهت قانونی نداره این چیزها. خب وزارت خارجه یک گزارشی که وجاهت قانونی داره بذاره در اختیار مردم و اعلام بکنه از موارد نقض حقوق بشر و مواردی که ایران و جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام میذاره.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز سردار ستار بهشتی، فتنه کردن که با خانم اشتون دیدار کردن. رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه. نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستند که شما لاریجانی ها سرانش هستید. شما برادران لاریجانی باید به محاکمه و اعمال خود در برابر ملت جوابگو باشید. دیگه دست شما برای مردم و دنیا رو شده. خدا به دادتون برسه.